توجه شما را جلب می کنیم به قسمت دوم تفسیر سوره المرسلات توسط استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وخفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القادر محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا النجوم طمست، فإذا السماء فرجت، فإذا الجبال نصفت، فإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفاصل. وما أدراك ما يوم الفاصل، ويل يومئذ للمكذبين. پنجشش آیه کوتاهی که در اول سوره مبارکه بود که قسم بود، در هفته پیش در باره شون بحث شد و تفسیر شد. آخرین آیه این بود که انما توعدون لواقع، و از این سوگنده ها این که اون چه به شما وعده داده شده است، یعنی اون چه که به شما گفته شده است که در آینده واقع خواهد شد، واقع شدنی. در واقع اون سوگنده ها همه تأکید بر صدق بودن و واقعی بودن اون آینده. اینجا یه مطلبی باید عرض بکنم به مناسبت این که این سوره از سوره هاییست که با یک آهنگ مخصوصی، آیه های کوتاه کوتاه، هر چند آیه با یک قافیه مخصوص به خود و بعد با تکرار یک جمله که تعبیر ترجیه بند نمیخوام بکنم که چون این تعبیر مال شعر است، با یک جمله ای که به هر حال تکرار می شود، 10 بار این جمله مختصر و کوتاه در این سوره کوتاه تکرار شده است. و اون جمله ویل یومئذ للمکذبین، از این جهت مانند سوره مبارکه الرحمن است که جمله فبأی آلاء ربکما تکذبان زیاد در اونجا تکرار شده است. البته در سوره ویل للمطففین هم که بعدها خواهد آمد، بعدها خواهیم رسید انشاءالله، در اونجا هم همین جمله ویل یومئذ للمکذبین تکرار شده، ولی نه به اندازه این سوره. تکرار این جمله نشون میدهد اهمیت مسئله تصدیق و تکذیب را برای انسان. اینجا یک مقدمه باید عرض بکنم و اون مقدمه این است: یکی از چیزهایی که به اصطلاح برای انسان ارزش محسوب شده است اون چیزیست که اون را به نام حقیقت می نامند. حقیقت افلاطون مدعی شده است که همه ارزش‌های انسانی در سه ارزش خلاصه می شود: حقیقت، راستی، زیبایی. و انسان اون وقت به کمال انسانیت رسیده است که این سه چیز در او یگانه شده باشد، به صورت موجودی در آمده باشد که در اون حقیقت و راستی و زیبایی، که مقصود او از زیبایی زیبایی معقول است نه زیبایی محسوس و جسمانی، که این سه چیز در او یکی شده است. حقیقت یعنی که مقصود از حقیقت یعنی که مقصود از حقیقت همونی که در تعبیر دیگر از او به حکمت یاد می شود، یعنی دریافت انسان نظام هستی را، واقعیت را اونچنان که هست. دریافت انسان واقعیت هستی را اونچنان که هست، اونچنان که جرایان دارد. یا اگر یه خورده بالاتر از کلمه دریافت کلمه دیگری بخوایم انتخاب بکنیم، دریافت و رسیدن و متصل شدن به هستی، به حقیقت هستی و واقعیت هستی و جرایان هستی اونچنان که هست. این مطلب را که این تعبیر گفته می شود که مهمترین ارزش برای انسان حقیقت است، به معنی این است که انسان انسانیتش به حکمتش و خردش و اندیشه‌اش است، و این اندیشه است و این خرد است و این عقل است که باید به دریافت حقیقت نائل بشود. و به تعبیر دیگر به حقیقت برسد. در مقابل این یک نظر دیگر ممکن است وجود داشته باشد، و اون نظر این که نه، مسئله رسیدن به حقیقت اونچنان که هست این یک ارزش ذاتی برای انسان ندارد، بلکه یک ارزش مقدمی برای انسان دارد. یعنی عقل، فکر، اندیشه برای انسان مثل دست و پا و سایر اعضا و جواره هست. یعنی همین که سایر اعضا و جواره فقط ارزش عالی دارد برای انسان، ارزش ابزاری دارد، ابزار است برای این که انسان یک کاری را انجام بدهد. ارزش ذاتی برای انسان ندارد. این معنیش اینه که تمام ارزش‌ها برای انسان در عمل خلاصه می شود. اندیشه، فکر، دریافت حقیقت، این برای این است که خب انسان اگر حقیقت را تا حدی که دریافت نکند نمی تواند عملش را درست تنظیم بکند. ما اگر فرض بکنیم روی این نظریه انسان دریافت حقیقت را بکند ولی عمل نکند یا برخلاف عمل بکند، متقابلا دریافت حقیقت رو نکند ولی درست عمل بکند، دومی بهتر است و دومی درست است، اولی هیچی. نظر سوم این همون نظریست که میگوید آقا ایمان که همون تسلیم حقیقت بودن و تصدیق به حقیقت هست، ایمان برای انسان ارزش ذاتی ندارد، ایمان فقط مقدمه عمل است. پس ارزش ذاتی مال عمل است. ایمان به وسیله یعنی ابزاری است برای عمل. باید ایمان داشت تا بتوان عمل کرد. ایمان مثل اهرمی است که به وسیله اون اهرم یک حرکت سنگین صورت میگیرد. اهرم عمل است. خود اهرم فی حد ذاته که ارزشی ندارد، این ارزش هرچه هست مال عمل است. ولی اون نظریه اول میگفت ارزش همه مال علم است، ارزش همه مال دریافت حقیقت است، مال حکمت است، مال عقل است. برای عمل حساب زیادی باز نمی کرد. در صدر اسلام هر دو نظریه پیدا شده بود. همین هر دو نظریه در صدر اسلام میان نهله‌های کلامی پیدا شده بود. گروهی بودن تمام تکیهشون روی ایمان بود. می گفتن پیغمبران آمدن که به مردم ایمان بدن، دریافت صحیح حقیقت بدن، حقیقت رو بر مردم عرضه بدارن، مردم هم به اون حقیقت ایمان اعتراف و تصدیق داشته باشن. این اصل است. دیگه مسئله عمل یک فرع و توفیلی است. اون اگر درست بود همه چیز درست است. این یک امر خیلی توفیلی است که بله که گروهی بودن مرجع فقط بمر میگن مرجع. گروهی دیگر که خوارج بیشتر اینجوری بودن، اینها ارزش را فقط و فقط برای عمل میدانستن. اصلا برای ایمان، ایمان به همین جور صرفا یک اهرم برای انجام عمل تلقی میکردن، الا ایمان چیزی نیست. و لحاظه اصلا مقیاس کفر و اسلام را خود عمل قرار می دادن و اصلا معتقد بودن فاسق و کافر با هم دیگر فرق ندارد. اگر کسی مرتکب گناهی کبیره بشود کافر است. اینجوری یه آدمی که مرتکب یک گناهی کبیره می شود اسلام خارجه، چون از اسلام جز عمل چیزی نیست. ولی اون چیزی که اولا از خود آیات قرآن استنباط می شود و ثانیا در روایات اهل البیت که مکتب اهل البیت این مطلب را فوق العاده روی این تکیه کردن و تعلیم دادن، گویی که بعدها مدعیان پیروی اهل البیت مثل ماها گاهی از این طرف رفتن گاهی از این طرف، ولی اصل تعلیم این است که نه آقا، هم ایمان و تصدیق به حقیقت و دریافت حقیقت ارزش ذاتی دارد و هم عمل. سعادت انسان به هر دو بستگی دارد. لذا شما این قرآن همیشه آمنی و عمل صالحات را توأم ذکر کرده. این چه بیماریست یه رو بگیم آقا اصل آمنیست، عمل صالحاتش مهم نیست، یا بگیم اصل عمل صالحات است، آمنیش مهم نیست. خب اگه مهم نبود قرآن فقط دیگه کسی که میشه از گفت آمنی دیگه اینقدر دنبال عمل صالحات نمیرفت. اگر هم دومی بود هایی میگفت عمل صالحات اینقدر دنبال ایمان نمیرفت. پس چه اینقدر هر دو را توأم با یک دیگر ذکر میکنن. حالا فعلا در اینجا به مناسبت آیات این سوره بحث ما درباره ارزش ذاتی ایمان است. ایمان ارزش ذاتی دارد. از وقتی که این فلسفه های غربی پیدا شده و این افکار غربی رایج شده و حرفهایی به نام ایدئالیسم و ماتریالیسم و امثال اینها و بعد این را تبدیل کردن به ذهنیت و عینیت و از حرفها، یه ادهی حیثیت کردن که آقا ایمان ذهنیت هست، ایمان به تنهایی ذهنیت هست. نه، ایمان عینیت هست نه ذهنیت. اشتباه هست. ایمان را یک از نظر یک نفر مادی که واقعیت انسان را جز همین ماده نمیداند و تمام ارزش روحی انسان را جز انعکاس ماده خارجی در سلسله اعصاب چیزی نمیداند، اون توانه این حرف را بزند، اون باید این حرف را بزند که ایمان صرفا یک ذهنیت است، به هیچ ارزشی ندارد جز همون ارزش اهرمی و حرکت دادن به سوی عمل. اما اون کسی که قائل به این است که انسان یک واقعیت و یک حقیقت است مرکب از روح و بدن و اساس واقعیت انسان را روح انسان تشکیل می‌دهد و روح برای خود کمالی دارد، ما برای کمال جسم خود یک واقعیتی است باقی بعد از بقای این جسم، او خودش حساب جداگانه ای دارد، عالمی دارد برای خودش، او تغذیه ای دارد از خود، رشدی دارد از خود، کمالی دارد از خود. ایمان اگر فرضم بکنیم، فرض بکنیم که چنین فرضی واقعیت ندارد، اگر فرضم بکنیم عمل برای انسان امکان نداشت، ایمان ارزشش سر جای خودش هست. ایمان ارزشش سر جای خودش هست. هیچ نمی شود گفت که ارزش ایمان کمتر از عمل، اگر نگوییم ارزش ایمان بیشتر هم هست از عمل، نه این که کمتر است. ایمان اصل است و عمل فرع است. حالا پیغمبران یکی از هدف هاشون برای دین بیانی که عرض کردن، یکی از هدف ها وادار کردن مردم به عمل است که این سر جای خود. یکی دیگر از هدف هاشون ایمان صحیح به مردم دادن است، مردم را مؤمن کردن، آشنا کردن، عارف کردن به حقیقت و دانا کردن به حقیقت و مصدق کردن، تصدیق کننده به حقیقت کردن، که حقیقت رو مردم دریافت بکنن و به حقیقت تسلیم باشن، تصدیق داشته باشن. این همون ایمان. منتها وقتی که ما میگیم حقیقت، در مکتب انبیا حقیقت خیلی دایره وسیعی دارد. حقیقت صرفا این نیست که مثلا من چهار تا تجربه ای در محیط زندگی مادی بکنم اسم بذارم حقیقت. دریافت نظام کلی هستی اونچنون که هست. به تعبیر دیگر که امیرالمومنین فرمود، انسان بداند از کجا آمده، در کجا هست، به کجا میرود. این باید یه دریافتی خیلی مختصر و کوتاهی هست، ولی دریافتی چقدر کلی و چقدر جامع. انسان اگر این دریافت نداشته باشد نمیتواند انسان باشه در مکتب خود. رحم الله امرأً علم من این و فی این و الی این. رحمت الهی شامل حال اون کسی که بداند از کجا این هستی، از کجا شروع شده، این آشنایی با مبدع هستی، این هستی از کجا شروع شده است. آیا از همین شکم مادر سل به پدر از همین جایی شروع شد؟ مثلا از خاک شروع شد، با خاک هم تبدیل شد، همینقدر محدود و کوچک؟ یا نه یا نه از یک مبدعی شروع شده است که اون مبدع خدای عالم است، از یک مبدع لایزال، از یک مبدع حکیم، از یک مبدع لایتناها، از یک مبدعی که قدرت لایتناهاست، علم لایتناهاست، حکمت لایتناهاست، حیات لایتناهاست، کمال لایتناهاست، لله الاسماء الحسنى، هر چی کمالی که قابل تصور باشد اعلا و اکمل اون کمال در ذات اوست، همه کمال هاست از اوست. از اونجا وجود انسان آغاز شده است و پایانش هم باز بازگشت به سوی خود اوست. انسان این رو باید دریابد و به این باید تصدیق داشته باشد. حتی جوهر انسان این دریافت است. اگر این دریافت انسان نداشته باشه، حتی انسان انسان نیست، انسان نیست. و وای به حال انسان که این حقیقت رو تکذیب بکنه، این حقیقت را تکذیب بکنه. نخیر از جایی نیابدی، ما به جایی هم نمیریم، یک کار لغو عبست پوچی وجود پیدا کرده به نام حیات انسان در روی زمین. حالا شما ببینید تفاوت را از کجا تا به کجا، که آدم فکرش اینجوری باشه که یک جریان پوچی بی هدفی، بی اصلی، بی ریشه ای، بی غایتی، بی جهتی، جهت به معنای واقعی خودش، بی جهتی، همینجور پوچی، لغوی، عبثی در یک گوشه دنیا به نام روی زمین مثلا پیدا شده، انسانی به وجود آمده. چرا؟ چرا نداره؟ یک کار پوچی. تا این که انسان خودش رو در میان دو پرانتز ببیند، بعد ببیند که چه در این دنیا که هست چه پرانتز کوچیکی است، از این طرف لایتناها، از این طرف لایتناها، و چه قدر حساب شده، بداند از کجا آمدیم به کجا میرویم. پیغمبران آمده اند که این تصدیق را، این ایمان را به انسان بدن. و این را بدانید شما که سعادت انسان نه تنها در آخرت، در دنیا هم در گره این ایمان هستید. و اگر خیال بکنید که این ایمان از کجا آمده، این به کجا می رویم، انا لله و انا الیه راجعون، از آن او هستیم و به سوی او بازگشت می کنیم، اگر این تصدیق را از انسان بگیرم، این چیزی نمیتواند انسان را در همین دنیا سعادتمند بکنه. یعنی تمام اندیشه های دیگر باید از همین اندیشه نشیده شود، از این حالتی که انسان خودش را در میان این دو پرانتز ببیند. یعنی همه کارهای دیگر، همه ارزش های دیگر از این باید ریشه بگیرد و از این باید سرچشمه بگیرد. مبدعیت خدا و مرجعیت خدا، مبدع بودن خدا، منتها بودن خدا. انسان در میان دو پرانتز قرار گرفته، از این طرفش خدا، این طرفش هم خدا. از آن خدا هستیم، به سوی خدا هم باز می‌گردیم. تمام دستورهای اخلاقی، تمام دستورهای اجتماعی در هر ناحیه از نواحی که اسلام دارد از همین اصلها، یعنی پایه‌اش همین است، از خدا و به سوی خدا، از ازلیت به سوی جاودانگی و ابدیت. این است که مسئله تکذیب یعنی ایمان نداشتن، اعتراف نداشتن به حقیقت، منکر حقیقت بودن، اون حقیقتی که قرآن اون را عرضه داشته است. همین که عرض کردم اساسش این است که ما چه موجودی هستیم، از کجا آمده این، به کجا می رویم. تکذیب کردن دروغ پنداشتن این حقیقت. اون وقت وقتی انسان خوب ارزش این حقیقت رو دریابد، بعد قبل از این که از قرآن بشنود، وجدانش و فطرتش میگوید وای برای تکذیب کنندگان، وای برای تکذیب کنندگان. این همین است که در آیه این آیات قرآن تکرار میشود، ویل یوم اذن للمکذبین، ویل یوم اذن للمکذبین. حالا در این مسئله از کجا آمده این، به کجا می رویم، اینی که مهمتر است، یعنی از نظر مکتب انبیا مهمتر است، این است که به کجا می رویم. چرا؟ برای این که از کجا آمده این چون به گذشته ما مربوط می شود، عقل ما بهتر و زودتر این را درک می کنه و لحاظا خدا را به عنوان مبدع زود انسان با عقل فکر خودشان درک می کند، ولی خدا را به عنوان منتها که باز باید به سوی او برگردیم که مسئله معاد است، این است که با انسان با برنامه انبیا تصدیق می کند. در درجه اول خیلی کمند انسانهایی که خودشان هم مستقلن دریافت کرده باشند. این است که شما می بینید قرآن بیشتر روی معاد تکیه کرده، بیشتر روی معاتیت بکن. خب مسئله دیگری که غیر از مسئله تصدیق و تصدیق خواستم عرض بکنم این است که در قرآن راجع به معاد یه سلسله امور ذکر کرده است راجع به این دنیا، که اینها را در یکی از آیات قرآن کلمه اشراطها، اشراط الساعة نام نهاده است و اخبار اینها، اخبار احادیث هم اینها را اشراط الساعة میگن. ساعة مقصود قیامت است. اشراط الساعة یعنی شرطهای مقدماتی قیامت، یعنی چیزهایی که قبل از قیامت وقوع پیدا میکند، اموری که قبل از قیامت وقوع پیدا میکند، اینها را میگن اشراط الساعة. علی مطلب هم دانستی. مطلب دیگر، قیامت نظامش، یعنی حیات قیامت، این زندگی اخروی، نظامش به کلی با نظام دنیا متفاوت است. به کلی که عرض بکنیم یعنی خیلی چیزهای اون با این نظام دنیا متفاوته. یکی این که اینجا یوم الفصل است، یعنی دیگه خوبی و بدی، سعادت و شقاوت، لذت و رنج، خوب و بد، اینا با یک دیگر درامیختنیست، از یک دیگر جداست. مثل چیز، مثل در مقام تشبیه اینجور تشبیه میکنن، مثل این که فرض کنید شما یک گندمی را اگر میکارن، این گندم در ابتدایی که میکارن و بعد به صورت یک گیاه از زمین بیرون میاد، در این گیاه قبل از اون که اون دانه ها بعد این گیاه به حد کمال برسد و بعد مثلا دانه های گندم پیدا بشه، خوشه پیدا بشود، دانه پیدا بشود، کاهایی که بر اون دانه ها احاطه پیدا کردن پیدا بشه، همه در یک دیگر در هم آمیخته. حالا اون نظام با نظام دنیا متفاوت است و لحاظه نظام دنیا درش مرگ هست، در اونجا دیگه مرگ نیست. در اینجا اختلاط هست، در اونجا اختلاط نیست. در اینجا تکلیف هست، در اونجا دیگه تکلیف نیست. حساب هست و تکلیف نیست. این عالم با این نظام موجود تا هست نظام دنیا. این حضرت ما میدونیم این عالم با این نظام قرآن به ما خبر داده است که این تمام دگرگون میشود. زمین غیر این زمین است، خورشید غیر این خورشید است، عالم همه زیر و رو میشود، یه چیزی دیگر میشود. حالا چجور چیزی دیگر میشود دیگه عقل بشر بیش از این دیگه نمیرسد. لحاظه راجع به اشراط ساعت، یعنی مقدماتی که پیش میاد که بعد از اون قیامت هست، قرآن میفرماید که فَإِذَنْ نُجُومُ طُمِسَتْ، اونگاه که این ستارگان مطموس بشوند، یعنی نور این ستارگان به کلی دیگه محو بشود، این چراغهای عالم خاموش بشند. آخه ما یه چیزهایی را در نظام کوچک مثلا ما دیدیم که چراغ توی تا خاموش مثلا بشه، اما وقت حساب کردیم یه حاجی تمام چراغهای عالم یه دفعه خاموش بشه و چنین روز خاموشی برای این عالم رخ خواهد داد. به اید از سماعه پرجد، اونجا که آسمان شکاف بردارد منشق بشود. گفته این که مکرر آسمان تو قرآن ذکر میکند یک چیزی ما فوق همه این ستارگان عالم، اینا زینا سماع الدنیا به زینت الکواکب، تازه نزدیکترین آسمان ها به ما اون است که این ستارگان زینت او شمرده میشوند. و اگر جبالو نصفت، این کوها از جا کنده خواهند. در سوره القارعه میخوانیم القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، کوبنده چیست؟ کوبنده و تو چی میدونی چیست؟ یعنی از حد فکر تو بالاتر است. چرا؟ حالا ببینید شما انسان مثلا کوبشهایی در این عالم آشنایی دارد. حالا فرض کن حالا که دیگه خیلی علم و تمدن رفته بالا، فرض کن یک بمب مثلا فرض کن اتمی هیدروژنی مثلا بیاد یک قاره رو زیر رو بکنه، زلزله مثلا بیاد یک منطقه رو به کلی زیر رو بکنه، این که خب این حادثه ایست در این زمین کوچک ما. یک کوبنده ای اگر در سطح کل جهان پیدا بشه، یه پتکی بر فرد عالم فرود بیاد که تمام عالم رو زیر رو کند، یه عالمی که این ستاره هاش فاصله هاش با ما میلیون ها سال نوری، این اصلا دیگه از فکر ما بیرون است. و اگر رسول و اقتت، اونگاه که رسول فرستادگان، ممکنه مقصود از رسول انبیا باشند، چون انبیا میدونیم که خدا اونها را گواه‌ها بر امتها قرار داده است، اونها براشون وقت معینی است که باید حاضر بشن و شاهد و گواه بر امت خودشون باشند. ممکن است مقصود از رسول ملائکه باشند، نیروهای الهی که این کارها را انجام میدهند، اون روزی که وقت برای اونها تعیین شده باشد. چون قیامت یه چیزی است که از پیغمبرم که سوال کردم، جز چیزی که علم ساعت علم مخفی، جز ذات پروردگار احدی علم ساعت را ندارد، یعنی برای پیغمبران هم مخفی است اسرار قیامت. کی و چگونه برای پیغمبر هم این مسئله مطرح نیست. لأی یوم اجلت، برای این کارها که اسرار ساعت، اینها برای مقدمه یه روز دیگه است دیگه، اینا خودش که قیامت نیست، اینا شرایط قیامت است، مقدماتی است که بعد قیامت رخ می‌دهد. برای چه روزی این کار به تأخیر افتاده است؟ قرآن جواب بده لیوم الفصل، برای روز جدا شدن ها. همون روز رسیده شدنها، روزی که دیگه کاها از گندمها جدا می شود، پوکها از حقیقتها از یک دیگر جدا می شود. بعد همینقدر و ما ادراک ما یوم الفصل، و تو چه می دانی یوم الفصل چی؟ بشر همینقدر باید بداند که نمی داند و بزرگتر است مطلب از حد دانش بشر. و ما ادراک ما یوم الفصل، ویل یوم اذن للمکذبین. اینجاست که برای اولین بار میگه که در اون روز وای برای تکذیب کنندگان، وای برای کسانی که این حقیقت را، حقایق را که چنین اشراط الساعه‌ای رخ میدهد و بعد از این اشراط الساعه‌ای یوم الفصلی رخ میدهد، وای به اون کسی که این حقایق را که پیامبران با چنین جدی بیان کرده اند دروغ پنداشته این ها را. بعد قرآن اشاره می کند به درسهایی که انسان در همین دنیا می توانست بگیرد و احیانا افرادی اون درس را که باید بگیرن نگرفتن. با اون این است که عرض کردیم که راه دنیا و آخرت دو راه نیست. راه سعادت دنیا همون راه ایمان به خدا و آخرت است. ولی هازا مردمی که در همین دنیا تکذیب کردن پیامبران را، در همین دنیا هم کیفر تکذیب خودشون را دیدند و میبینند، که درباره این در دلتیفی صحبت کردیم. اول علم نهلک الاولین ثم من اتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یوم اذن للمکذبین. من خدا میدونه که اقرار دارم که نمیتونم بیان بکنم اصلا این لطف و هیمنه این آیات قرآن را. و اگر برای انسان عرض کنم که هیچ نباشد و بتواند اینقدر یاد بگیرد با عربیت و با تفسیر و با معانی قرآن آشنا بشه که اون لطف‌هایی که در آیات قرآن هست اینها را خودش مستقیما درک بکنه، اون زیبایی‌ها را، چون معانی و افکار و اندیشه را میشه بیان کرد ولی زیبایی را که نمیشه بیان کرد. زیبایی را میگن یدرک ولا یوسف است، آدم درک میکنه ولی نمیتونه بیان بکنه و توصیف بکنه. با توصیف نمیشود زیبا را بیان کرد. حالا مثلا فرض کنم یه شعر خیلی عالی و زیبا بلا تشبیه عرض کنم از حافظ، شما اگر ببینید برای کسی که خودش این درک نمی کنه هر چی بخواد دو سطر هم بخواد بنویسید، نمیتونید با بیان کاری بکنید که اون بتواند زیبایی رو درک بکنه، مگر اینکه فکر خود او و ذوق خود او برود اونقدر بالا که خودت بتونی اینو درک بکنی. علم نهلک الاولین ثم من اتباعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمين ويل يوم اذن للمكذبين. آیا ما گذشتگانی از این مکذبین را به هلاکت نسپردیم؟ قطعا آیندگان را هم چنین خواهیم کرد. سنت ما هر قومی که به این حقایق تکذیب بکند پایان فلاکت است. در آینده هم همینجور است. كذلك نفعل بالمجرمین یعنی تکذیب اثرش فقط در آخرت ظاهر و بارز نمی شود، در دنیا هم ظاهر و بارز می شود. کذالک نفعل بالمجرمین، ما با مجرمین چنین رفتار می کنیم. ویل یوم اذن، وای به حال تکذیب کنند. با یک مشهد دیگر و یک منظره دیگر و یک صفحه دیگر، اگر جسارت آمیز نباشد، یک پرده دیگر را بیان می کند. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. انسان ای انسان ها، چرا در خلقت خودتون به جریان خلقت و نظام خلقت خودتون فکر نمی کنید؟ ما شما را از چی آفریدیم؟ از یک آب پست. آیا این نقطه را، این آب پست متعفن را، آیا این را در یک قرارگاه محکمی مسعود رحم است در اونجا قرار ندادیم؟ یعنی برای این چنان قرارگاه محکمی تعبیه نکردیم؟ آیا این دلیل بر این نیست که این برای یک عقل و هوش، یه ذره عقل و هوش، اگر انسان عقل و هوش خودش به کار بیاندازد نمیفهمد که این یک نظامی هست، یک حسابی هست و یک اندازه‌گیری هست؟ تصادف نمیتونه که این چیزهایی را به وجود بیاره. تدبیری هست در عالم. آیا شما را از یک آب پست نیافریدیم؟ بعد این آب پست را در یک قرارگاه محکم و مستحکم و غیر قابل نفوذ قرار ندادیم؟ اینجا ضمناً یه مطلبی میخوام عرض کنم. گاهی وقتا یه مطالبی در قرآن میاد که خداوند فعلی را به خود نسبت میدهد که اون فعل فعل بشر است. در یه موارد دیگر در مورد افعال بشر مثلا گاهی وقتا افراد میپرسن که آقای این جبر نیست، این چی نیست؟ نه، در قرآن هر کاری را هر سببی انجام بدهد در این این کار به اون سبب منتسب است، به خدا منتسب است، چون خدا مسبب الاسباب است. خب با این که معلوم است انسان است که این آب را در اون قرارگاه محکم قرار میدهد، میگه ما قرار دادیم، چون خداست که این نظام رو به این شکل آفریده. بعدم برای زمان معین نکردیم، حد معین نکردیم، موقعش که میرسد به طور خودکار خود به خود شما از رحم مادر به این دنیا پا نگذاشتید؟ آیا اون عالمی که در اون مدتی که جنین بودید یه نوع زندگی مخصوص به خود نداشتید تا آمدید نظام زندگیتون عوض شد؟ دیگه 10 دقیقه 5 دقیقه هم اگر بخوام دو مرتبه شما رو در اون شرایط قرار بدن محال میمیرید. فقدر نافن عمل قادرین، اندازه گیری کردیم و چه خوب اندازه گیری در کارهای عالم کرده ایم، یا قدرتش رو داشتیم و چه خوب قدرتمند هستیم. ویل یوم زندگی وای در اون روز برای تکذیب کنندگان، برای این کوران، برای این کسانی که چشمشون میبندن، برای کسانی که نمیخواهند به حقیقت اعتراف داشته باشند. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا ویل یوم للمکذبین. زمین را محل اجتماع شما قرار ندادید، اجتماع زندگان شما و مردگان شما. زنده های شما روی زمین زندگی میکنن، مرده های شما را در همین زمین دفن میکنن. آیا در همین زمین کوههای محکم مرتفع که اینها سبب به منزله یک اعصاب این زمین هستند و پیرباتات این زمین هستند و این زمین را به یک دیگر، اجزاء زمین را به یک دیگر محکم کرده اند قرار ندادی؟ آیا شما را در روی این زمین از آب بسیار زلال گوارا سیراب نکردی؟ چرا روی اینها فکر نمی کنید؟ اینها که نمیتونه که خودش هدف نهایی باشد، اینها همه مثل همون دنیای رحم است که دنیای رحم که نمیتواند خودش هدف باشه. در دنیای رحم اگر همه زندگی برای عالم رحم اگر میبود، در رحم دستگاه ریه اصلا کار نمی کن. دستگاه جهاز تغذیه دهن، مری، معده اصلا کار نمی کنه. نفس نمی کشه جنین در اونجا. تغذیه از راه این لب و دهن و حلق و اینها نمی کنه. خب اگر این
فقط برای عالم جنین، عالم رحم اگر خلق شده بود تمام اینها لغو و بیهوده بود، ولی چون در پیش این دنیایی هست، یه دنیای وسیع‌تر و بزرگتری هست، در این دنیا باید از همین لبها، از همین مجرای مری باید تغذیه بکند، از این معده به شکل خاص باید استفاده بکند، از این روده ها، از این ارسنان که لوازم دیگر و همچنین با این ریه باید تنفس بکند، بنابراین ساختنش در اونجا حکیمان است. خب اونها برای خود اینجا نبوده، اینها هم که شما در اینجا میگید یعنی یه منزل بین راه هست، اون یه منزل بین راه بوده، این هم یه منزل بین راه. شما باید به دنیا باز به منزله یک منزلی از منازل خودتون فکر بکنید. ویل یوم اذن للمکذبین، بعد میرود قیامت، خطاب به مکذبین است. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، حالا بروید، بروید به سوی اون چیزهایی که دروغ میپنداشتید، اون کیفرهایی را که دروغ میپنداشتید. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، به اون سایه‌ای بروید، سه شعبه، اینقدر زیاد و قوی است که سه شاخه و سه شعبه دارد، چون سایه‌ای است از دوده. بعد میفرماد ولی این سایه‌ای است که انسان را از گرما حفظ نمی کنم، بیشتر گرما می داره انسان. لا ولیل ولا یغنی من اللهب، سایه ایست که خاصیت سایه را ندارد و انسان را نمی تواند پناه بدهد از لهب، یعنی از اون شعله های آتشی که در اونجا هست. انها ترمی به شرر تلغصر، شعله ها می پراکند مانند کاخ ها، تنهو جمالتون صفر، به قول این شاعر چنون اشتری برجهد از قطاری که گویی یک شطری شد، قطاری از شطرهای زب گفتن کردن به جایی دارن می روید. ویل یوم اذن للمکذبین، هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ویل یوم اذن للمکذبین، روزی که دیگه سخن نمیگویند، اجازه هم بهشون دادن میشود که عذر بی خود بیاورند. چون در اونجا در آیات دیگر قرآن چنین میخوانیم که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. این زبان که زبان دنیا باشد، این یه زبانی است که به درد این دنیا فقط میخوره، یعنی که به درد این دنیا میخورد، یعنی این زبانی است که میتواند مطلب را اونچنان که دل آدم میخواد بیان بکنه، و لحاظه گاهی حقیقت رو میگه و گاهی خلاف حقیقت، حقیقت پنهان میکنه، ضد حقیقت میگه. در اختیار انسان است. در دنیا انسان این چنین است، آزاد است، میتواند حقیقت رو بیان کند، میتواند ضد حقیقت بگوید. در قیامت قرآن میفرماید این دهنها بسته میشه، سکوت، سکوت، ولی در مقابل به تمام اعضا و جواره و به تمام ذرات وجود انسان اجازه داده میشه، میگه شما حقیقت را آشکار کنید، بگویید. بعد مثل یک دستگاهی، حالا تشبیه هم من دارم، مثل یک دستگاه نواری که درش ضبط شده از همه چیزها، بعد بذارن روی دستگاه، بعد بگن وقتی بذارن روی دستگاه خود به خود شروع میکنه به صحبت کردن، خود دست شروع میکنه به حرف زدن. اون که کرده است او دیگه مثل این زبان دنیا نیست که اما حقیقت رو میگه، مثل ضبط صوت دیگه، ضبط صوت که نمیتونه اگر حرفی که در حضورت واقع شده همین میاد مناسب میکنه دیگه. الیوم نختم علی افواههم، به دهنهاشون مهر میزنیم، یعنی دیگه مجاز گویی ها، دروغ گویی ها، حقیقت پنهان کردن ها دیگه موقوف، حقیقت گویی هاست. دست ها به سخن میان، پاها به سخن میان، سایر اعضا و جوارح به سخن میان، خود زبان به سخن میاد، ولی نه اینجور سخن گفتنی. پرونده خودشو بیان میکنه، من چنین کردم، چنین کردم، چنین گفتم، اونجا راست گفتم، اونجا دروغ گفتم، اونجا هدایت کردم، اونجا گمراه کردم، اونجا چنین کردم، اونجا چنین کردم. این دمار هادا یوم لا ینطقون، یعنی با این زبان دنیایی، زبانی که میتواند راست دروغ را با یک دیگر توأم بکند، نه به اینجور دیگه اجازه نیست. اون زبان حرفی زد، تمام ذرات وجود انسان زبان میشود و حقیقت گویی. هادا یوم الفصل جمعناکم والاولین، گفته می شود اون یوم الفصلی که این همه انبیا به شما گفتند این است یوم الفصل. فإن کان لکم کیدون فکیدونی، اگه از او حقاهی که در دنیا می زدید حالا می تونید بزنید با ما، اگه می تونید حقه بزنید حالا بیاید حقه بزنید. یعنی دیگه تموم شد کار. ویل یوم اذن للمکذبی. بعد البته آیاتی شروع می شود در همون، چون قرآن همیشه سبع المثانی، یعنی اگر یک طرف وضع مثلا مکذبین رو ذکر می کند، وضع متقین رو هم پشت سرش در کنارش بیان می کند. آیات بعد که چند آیات وضع متقین رو ذکر می کند که باشد برای جلسه دیگر.